بودید که با اجازه نمیشه، میگه که من یه وکالتنامه به من ارائه دادن که این اجازه صدور چک را دارد. میگه الان من نگران شدم از برنامه شما، از فرمایش های حضرت عالی. آیا این چکی که صادر شده به استناد وکالتنامه رسمی، آیا با اون فرمایش شما قابل جمع هست؟ یعنی که چک را نمیتونه مطالبه بکنه یا نه، چون وکالتنامه رسمی داره، من این نداره.
ببینید این صور خاصی پیدا میکنه. ما ماده 19 قانون چک رو داریم. تو ماده 19 قانون چک صدور چک به نمایندگی پذیرفته شده و اساسا یکی از جاهایی که خیلی وقتها اشخاص به زهدیده واقع میشن همین جایی که صدور چک به نمایندگی از دیگری است. یعنی چی؟ و فرقش با اون موضوعی که من گفتم یعنی چی؟ ببینید ما خیلی وقتها داریم که چک رو به نمایندگی از دیگری صادر میکنیم، ولی قانونگذار ما در ماده 19 قانون چک پذیرفته که در واقع این شخصی که چک رو صادر میکنه تحت تعقیب کیفری قرار میگیره و حتی اگر دارنده چک بخواد بایستی همین شخص هم ضرر و زیان رو یا وجه چک رو کارسازی بکنه و این باعث میشه که برخی از افراد این رو ابزار کلاهبرداری قرار میدن ماده 19 رو و میان مثلا یک شرکتی رو تأسیس میکنن، بعد یک خانومی رو که مثلا جوی کار هست میگذارن و بهش میگن که خود دست چکامون هم شما صادر بکن و این فکر میکنه که یک پوزیشن و جایگاهی بهش دادن در واقع و خیلی هم خوشحاله، در حالی که نمیدونن که خب اون شخصی که داره این کار رو میکنه و این ازش میخواد که شما چکامون رو صادر بکن دنبال این هستش که از مقررات ماده 19 علیه ایشون استفاده بکنه و بعدن این چکا که پاس نمیشه یا اون شخص متواری میشه طبیعتاً، حتی اگه متواری هم نشه طبیعتاً طبق ماده 19 قانون چک کسی ضمانت اجرای کیفری رو خواهد داشت و کسی مجازات میشه، کسی حبس رو خواهد کشید که چک رو صادر کرده، یعنی همون بنده خدایی که در واقع به عنوان منشی یا به عنوان مسئول امور مالی این چک ها رو صادر کرده تحت تعقیب قرار میگیره. ولی در این موارد فرقش با اون چیزی که ما گفتیم این هستش که تو اینجا شخص امضای خودش رو میزنه، یعنی اون مسئول امور مالی یا اون منشی که چک رو صادر میکنه به نمایندگی امضای خودش رو که در بانک تعریب شده روی برگه چک میزنه. ولی فرضی که ما گفتیم تو اون فرض نخست بحث استبدال اشخاص بود، یعنی من امضای متعلق به آقای کیانی رو پای برگه چک با اجازه ایشون کارسازی میکنم، یعنی شبیه امضای ایشون رو من میزنم پای برگه، این متفاوته، این جعل، چون که هر شخصی خودش باید امضاش رو بزنه و اگر دیگری قرار امضا بکنه طبیعتا مثل همین که در ادارات اتفاق میفته بایستی از طرف شخص امضای خودش رو میزنه و بعد میبینید از طرف فلان، این میشه در واقع
که تو چک هم از طرف نداریم، درست؟
آره نداریم، ولی چک به صدور چک به نمایندگی داریم. موضوع ماده 19 که توضیح دادم یعنی چه، شخص میره و چکش اونجا تعریف میشه امضاش رو اینها، خب طبیعتا اون ایرادی نداره، ولی خب باید مراقب باشن شهروندان که اون چک کسی که چک رو صادر میکنه ضمانت اجرای کیفری به دنبالش خواهد بود و اون بایستی حتما چک رو کارسازی بکنه، ولی اینکه در واقع کسی هم نباشه که تو مبادلات عامل اصلی هست و کسی زینف اصلی کسی دیگه. اما اونجایی که با استبدال اشخاص هست دیگه وکالت و غیره نداره، یعنی اگر به من وکالت بده اصلا شخص خودش هم بپذیره بگه من بهش گفتم جای من امضا بزنه، امضای منو بزنه، فرقی نمیکنه. اون که درخواست کرده میشه معاونت در جل و اونی هم که امضای شخص رو با اجازه ایشون روی برگه چکش زده میشه جائل و هر دو تحت تعقیب کیفری قرار میگیرن.
بله، یه سوال دیگه هم یکی از شنونده مطرح کردن، 0912 4976 آقای نعمت بخش میفرمان که من حدوداً 8 ماه به من گفتن بیاد مدیر عاملی شرکتی باش، رفتم، حدوداً 8 ماه بیشترم نبود مدیر عامل شرکت بودم، بعد از اون متوجه شدم که مشکلات مالی از شرکت رو رها کردم، استعفا دادم، ولی الان میبینم که از دادگاه اخطاری میاد که شما بایستی پول پرداخت کنی و حتی توقیف اموال منزلم رو گرفتن. میگه من بیشتر از 8 ماه نبودم شرکت و تمام مستندات موجوده، الان چه کار باید بکنم؟ یعنی باید پرداخت بکنم؟
خب اون متوجه نشدم که چک کشیدی تو اون مدتی که بوده تو شرکت.
بله در زمان مدیر عاملیشون. بله
عرض کردم که دیگه ماده 19 همین رو عرض کردم که میگه که اون کسی که چک رو صادر میکنه هم ضمانت اجرای کیفری خواهد داشت اگر چک کارسازی نشه و هم در واقع از بایستی از عهده پاس کردن چک، کارسازی چک بر بیاد.
بله پس
ما این رو میگه، حالا تو همون مدتی که بوده بایستی
مسئولیت
رو انجام بده. بله بله.
مسئول نعمت بخش جواب
مگر اینکه بله. یه نکته هست، مگر اینکه اثبات بکنه در ذیل ماده 19 قانون چک این اومده که شهروند عزیز مد نظرشون باشه که این راهی هست برای ایشون، مگر اینکه اثبات بکنه که عدم کارسازی چک دیگه ارتباطی با ایشون نداشته و مثلا تعهد کارسازی بعد از مدتی بوده که ایشون رفته و این به عوامل و مدیران جدید یا عوامل جدید شرکت برمیگرده که اون موقع دیگه خب تبرئه خواهد شد.
بله آقای نعمت بخش، امیدواریم که پاسخ سوالتون را گرفته باشید. یک سوال دیگری هم یک آقای احمدیان 0912-3774 مطرح کردن که من به اداره ثبت مراجعه کردم برای توقیف اموال چک، چیزی دریافت نشد، چیزی مالی پیدا نکردم، الان میخوام که چکم رو پس بگیرم به من نمیدن، میگن بایستی که هزینه پرداخت بکنی، میگن راهکاری وجود داره چی کار باید بکنم؟
بله خب برای طبیعتا اون بحث هزینه هاش و اینها هست دیگه، برای صدور اجرایی و اینها بایستی هزینه هاش پرداخت بشه. ضمن اینکه تفاوتی که مراجعه به اداره ثبت داره، ما گفتیم چک به معنی سند لازم الاجراست. یعنی چه به معنی سند لازم الاجراست؟ مثل سندهای در واقع قباله‌های نکاحیه یا همون سندهای ازدواج که شخص میتونه بدون مراجعه و اساسا الان بایستی مستقیما بدوند اجرای ثبت مراجعه بکنن برای مطالبه مهریهشون، اگر دارایی شخص داشته باشه اونجا اداره ثبت میگیره، توقیف میکنه، مزایده میگذاره، میفروشه و بعد در واقع طلب شخص رو میده. در مرحله بعد اگر شخص دارایی چیزی نداشت، میاد مراجعه میکنه به مرجع قضایی تا در واقع بتونه از طریق ضمانت اجرایی که مرجع قضایی دنبال میکنه پیگیری بکنه. اما نکته ای که هست تو بحث چک، اصل چک رو میگیرن. یعنی ما برای طرح شکایت کیفری تو مراجع قضایی کپی مصدق چک کافیه.
بله.
اما در برای اینکه بریم مراجعه کنیم به اجرای ثبت، باید اصل برگ چک رو تحویل بدیم طبق ماده 2 قانون چک. خب و طبیعتا اونجا هم یک هزینه های اجرایی داره، باید هزینه های اجرایش رو پرداخت بکنه برای اینکه اون رفتارها از کار رو انجام بشه. حالا ممکنه نتیجه بگیره و واقعا طرف مالی داشته باشه، دارایی داشته باشه، بتونه اجرای ثبت براش کارسازی بکنه. ممکنه هم دارایی نداشته باشه و نتونه براش کارسازی بکنه، ولی طبیعتا باید هزینه هاش رو پرداخت بکنه.
بله از توضیحاتون ممنونم. اینقدر شیوا توضیح میدید که شنونده ها پیامک های متعدد برای ما ارسال کردن که از طرف عوامل برنامه از شما سپاسگزاریم. شماره 0911-1753 از چاروس آقای نادریان پیامکی ارسال کردن که من یک باغ ویلای به آقای فروختم، چکایی رو دریافت کردم، ایشون هم در زمان حیاتش باغ ویلای من رو فروخت، اما چک من پاس نشده و الان فوت شده، یعنی اون خریدار فوت شده و به ورثه مراجعه کردم، از طرفی باغ ویلای من فروخته شده، از طرفی هم ورثه میگن که ارتباطی نداره بحث پدر ما به ما. راهکار برای این زمینه رو از شما نظر خواهی خواستم.
خواهش من دو تا راهکار داره. یه راهکار این هستش که این شهروند عزیز اگر توی در واقع قراردادی که نوشته شده، من یه نکته رو قبل از این راهکار بگم خدمت
بله.
شهروندان عزیز، به این به هر حال ما با استیجنوایی که نزدیک دقت بکنیم که توی انعقاد قراردادهامون توی اون زمان اولیه که می‌خوایم یه قراردادی رو ببندیم، معامله‌ای رو انجام بدیم، مخصوصا جایی که معامله ارزش متنابهی داره، بایستی حواسمون رو کاملا جمع بکنیم. اگر خودمون اشراف نداریم، از یک مشاور حقوقی، از یک وکیل مشورت بگیریم، قراردادمون رو جوری تنظیم بکنیم که بعداً دردسری برای اون پیش نیاد، به خیالمون راحت باشه. چون واقعیت اینه که با توجه به کثرت پرونده ها و حجم پرونده ها و خلأهایی که بعضاً توی قانون وجود داره، ممکنه بعدش اگر با مشکلی برخورد بکنیم ما به اون چیزی که مد نظرمونه نرسیم. همونجوری که یکی دو تا از شهروندان عزیز تو تماسشون گفتن که ما به اون نتیجه دلخواهمون نرسیدیم، بایستی قبلش ما فکر بکنیم.
پیشگیری بهتر از بله.
یه نکته. ولی حالا این شهروند عزیز دو تا راهکار داره. یه راهکار اینه که اگر توی قراردادش قید شده باشد که اگر هر یک از این چک ها پاس نشد و کارسازی نشد، شخص شهروند عزیزمون حق فسخ معامله رو داره. خب الان میتونه اینجا به استناد این که این چک ها پاس نشده معامله رو فسخ بکنه و ما سال پیش رأی وحدت رویی رو از دیوان عالی کشور داشتیم که ولو اینکه این معامله انتقال پیدا کرده باشه مورد معامله به اشخاص دیگه، خب اینجا معامله فسخ میشه و در واقع طرف به باغ خودش لاقل میرسه.
چقدر خوب.
آره
پس آقای دکتر یعنی شما
این منوط به کجاست؟ منوط به اینه که در متن قراردادش قید شده باشد که آقا اگر هر یک از این چک های موضوع قرارداد در موعد مقررش کارسازی نشد، برای دارنده چک یا برای در واقع فروشنده در فرض سوال حق فسخ معامله وجود داره. حالا یا می‌نویسن حق فسخ معامله وجود داره یا می‌نویسن آقا معامله خود به خود منفسخ میشه. اگه بنویسن حق فسخ وجود داره، اون یعنی به اراده شخص فروشنده بستگی داره که آقا میگه آقا من چون چک پاس نشده معامله رو فسخ می‌کنم. یا نه اگه بگم منفسخ میشه دیگه، نه خود به خود همین که چک تو اون موعد مقرر پاس نشه خود به خود به خود معامله واقع فسخ میشه و طبیعتاً بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور که سال پیش صادر شد، مورد معامله هم ولو اینکه انتقال پیدا کرده باشه به اشخاص دیگه برمیگرده به همین شخص و طبیعتاً اون خریدارای بعدی دوباره به همین جور به ایادی قبلشون با چی مراجعه بکنن، ولی این شخص به ملک خودش و باغ خودش اون چیزی که فروخته میرسه. اما اگر قید نکرده باشن و فقط نوشته باشن آقا بابت ثمن معامله مثلا 10 برگ چک داده شده، ولی ننوشتن آقا معامله منفسخ میشه اگه کارسازی نشد یا حق فسخ داره طرف و اینها، اینجا و طرفم فوت کرده اینجا دیگه اون معامله به قوت خودش باقیه، دیگه نمیتونیم دست به اون معامله بزنیم. یعنی شخص ولو اینکه چکش کارسازی نشه، اون باغ فروخته شده و دیگه حق نداره نسبت به اون باغ ادعایی مطرح بکنه. فقط میتواند علیه ورثه متوفا طرح در واقع دادخواست مطرح بکنه به عنوان مطالبه، چون به هر حال قائم مقام در واقع اون متوفا قرار میگیرن. و
بله، پس شنوندگان عزیز بدونید که یکی از نکات بسیار مهمی که وجود داره این هست که حتما در قرارداد قید بشه که در صورتی که هر کدوم از چک ها پاس نشه معامله فسخ میشه. یعنی حق خودتون رو به هیچ وجه من الوجوهی بازیچه قرار ندید، حتما روش تاکید بکنید، مهم براتون باشه، چون اگر این قرارداد به این شکل تنظیم نشه حقوقاتتون تضییع میشه. نکاتی که در این برنامه دوستان ما، کارشناسان محترم، مهمانان عزیز به دنبال این هستیم این هست که دانش حقوقی شما رو ارتقا بدیم تا اونجور که وجود داره بتونیم مسائل حقوقی رو به جوری برای شما تبیین بکنیم که هر موقع قراردادی یا مشکل حقوقی دارید یادتون به نکات حقوقی و هشدارهای این برنامه باشه. ملازمه فرمایید که در این برنامه اگر بخوایم خلاصه از ابتدا عرض بکنیم، متوجه شدید که حتما در روز اول در سامانه سیاد اون چک بایستی در نزد شما ثبت بشه و خدمت مرزم حتما به این نفع انجام شه. بله، مثل که ظاهرا ارتباط برقرار شد، خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر
جانم.
بله بله، یه لحظه ارتباط قطع شد، خدمت شما هستیم. داشتید میفرمودید که اگر اون وجود نداشته باشه شرط اگر لحاظ نشه دچار اشکال خواهد شد و
بله.
ادامه فرمایش شما را
اگر در قرارداد ذکر نشده باشد که اگر این چک ها کارسازی نشد شخص معامله منفسخ میشه یا برای فروشنده حق فسخ قائل میشه، اون معامله دیگه صحیحاً واقع شده و دیگه فروشنده نمیتونه نسبت به اون باغ ادعای مطرح بکنه که چون چکم پاس نشد ملکم رو میخوام. نه، دیگه اون معامله واقع شده و ما اصطلاحاً، حالا اصطلاح تخصصیش ما میگیم که رد ثمن و مثمن در عقد بیع در واقع موضوعیت نداره. اما شخص میتواند علیه ورثه متوفا اقامه دعوا بکنه، مطالبه وجه چک رو بکنه که اگر متوفا دارایی داشته باشه خب طبیعتا از اون دارایی وجه چکش کارسازی میشه و الا خب دیگه شهروندمون به حق خودش باز دوباره نمیرسه. اینجا جاییه که دوباره به مطلوب خودش نمیرسه، چون شخص دارایی نداره و طبیعتا دیگه کارسازی وجه چک هم مقدور نخواهد بود. یعنی متوفا باید دارایی داشته باشه تا بشه علیه ورثه اقامه دعوا بکنیم و بعد اگر دارایی داشت، اموالی رو داشت، از اون اموال بتونیم وجه چکش رو کارسازی بکنیم.
پس آقای دکتر این شرطی که قید میشه بسیار حائز اهمیته که در
اصل
یعنی تضمین حقوق مالی فروشنده است. بله، یه پیامک دیگری هم مطرح کردن از یکی از عزیزان 0913-54-77. عزیزمون مطرح کردن که من چکی را اقدام کردم از لحاظ حقوقی، الان صادر کننده چک منزلش را توقیف کردم، آمده و مدعی شده که این مستثنیات دینه و دادگاه ارجاع داده به کارشناس، این آیا روند روند طبیعی است یا نه روند طبیعی نیست؟ چه پیشنهادی برای این بزرگوار دارید؟
بله، ببینید جناب آقای کیانی عزیز، توی هر کسی که مدیون میشه و دینی به گردنش قرار میگیره، خب طبیعتاً اصل اولیه اینه که اون دین رو باید کارسازی بکنه. اما قانونگذار بنا به ملاحظاتی یک مواردی رو مستثنیات دین قرار داده، یعنی شخص بایستی پرداخت بکنه بدهی خودش رو، ولی اگر این مواردی که عرض میکنم باشه، دیگه ضرورتی نداره که شخص این دارایی ها رو بفروشه تا بدهیشو کارسازی بکنه. به خاطر این هستش که قرار نیست که شخص از حدی ساقط بشه یا خانوادش در واقع آسیب ببینن. یکیش خونه ای هستش که در شأن طرف باشه. فرض بکنه که من در واقع چکی رو صادر کردم به میزان مثلا 2 میلیارد تومان و الان چکم کارسازی نشده. خب طرف میره بانک، میبینه گواهی آدم پرداخت میگیره و نهایتا میاد دادخواست مطالبه وجه چک میده، اجراییه صادر میکنه، من الان دارایی ندارم، پولی در حساب بانکیم ندارم و تنها دارایی من یک باب منزله که خودم و خانوادم داره توش زندگی میکنیم. قانونگذار دیگه اینو روا نمیدونه که به یا خونه رو بفروش به این شخص آواره بشه این بدهکار. به خاطر همین، مگه اینکه این منزل در شأن طرف نباشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من وقتی فرض کنید یک شخص کارگری هستم یا یک شخص کارمندی هستم، حالا به کارشناس ارجاع میشه، مثلا میگم متناسب با داره یک خونه ای در این حد براش طبیعیه، ولی اگر یک خونه خیلی اصطلاحا گران قیمتی داشته باشم که بشه بفروشی و یک جای دیگه در یک منطقه پایین تری از شهر خونه بگیری، خب طبیعتا اون رو میفروشن و قیمت خونه تو یک منطقه پایین تری رو بهش میدن، ولی از مازادش کارسازی میکنن. این که به کارشناس دادن بابت همین قضیه هست و روند طبیعی هست. مثلا از مستثنات دین دیگه، وسیله نقلیه که شخص باش کار میکنه. یه وقت هست نه، یه وسیله نقلیه هستش که من دارم باش محل کار میرم، این طرف اون طرف میرم، مسافرت میرم، این نه، این رو اگر بدهی داشته باشم میفروشن. اما یه وقتی هست من مثلا با مای تاکسی داره باش ازش استفاده میکنم یا اسنپ ازش استفاده میکنم، یعنی محل ممر درآمد من هست این خودرو، این هم باز از مستثنات دین هستش و فروخته نمیشه. باز مگه اینکه در شأن طرف نباشه، یعنی بیش از حد شأنش باشه که کارشناس تشخیص میده این رو که خب مثلا یه فرض کن یه خودروی گران قیمتی است، میشه یه خودروی ارزان قیمتری بگیره و باشه کار بکنه، خب طبیعتا میفروشن و از اون ما به تفاوتش دین طرف رو کارسازی میکنه.
بله، ما دیگه به دقایق پایانی نزدیک میشیم. اگر جنبندی بفرماید، از همه شنوندان هم عذرخواهی میکنیم که نتونستیم پیامک هاشون رو به صورت کامل بخونیم و ارتباط تلفنی هم نتونستیم برقرار بکنیم چون واقعا تعداد زیاده و در حد حدودا فکر کنم 1 الی 2 دقیقه است. آقای دکتر، اگر جنبندی فرمایشاتون رو بفرمایید تا از همه شنوندان خداحافظی بکنیم.
برنامه ها گفتم و تو آموزش هام خدمت دوستان میگم این هستش که شهروندان عزیز ما، همینجوری که میبینید یک چک چقدر مقررات خاصی داره که حالا ما نرسیدیم نکات مهمتر و ظریفترش رو بیان بکنیم. تو مبادلات داره استفاده میشه روزانه، شاید میلیاردها دست چک توی در واقع جامعه و یا تو جهان صادر میشه، تو کشور ما همینجور، ولی چون آشنا نیستن به مقررات چک.
خیلی دیگه دقایق خیلی پایانی از شما
اینه که دوچار آسیب میشن. خواهش بله. میکنم توصیه فقط اینه که انشالله آشنا بشن هر وقت که در واقع قرار بود دست چکی بگیرن یا دست چکی رو صادر بکنن، حتما قبل از اون به مقرراتش آشنا بشن. بله. تا دوچار آسیب نشن.
بله، خیلی از شما ممنونم. از طرف عوامل برنامه و همه شنوندگان عزیز از شما سپاسگزارم. بسیار صحبت‌های کامل و جامعه فرمودین. از شما خدا نگهداری می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار شما.
بله، با برنامه آوای قانون در خدمت شما عزیزان بودیم. خیلی خرسند بودیم تا دقایق پایانی ما رو همراهی کردید. انشالله در هفته های آینده هم باز به همین منوال موضوعات و مشکلات حقوقی را بیان خواهیم کرد. خوشحال خواهیم شد که سوالاتتون را با ما در میون بگذارید. هر پیامکی و هر تلفنی از شما باعث دلگرمی ما و دوستان خواهد بود. تا برنامه دیگه، همه شما رو به خدا نمندان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تو چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس من مای، تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده. منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تهمینه در برابر رستم،
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیروگه،
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کس اندر جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
سلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
به اطلاع شنوندگان ارجمند می‌رسانیم اذان ظهر امروز با وقوع تهران ساعت 12:03 است.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، 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 يا أرحم الراحمين.
گوش جان می سپاریم به آیاتی از کلام الله مجید، سوره آل عمران، آیه های 85-93. قاری استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار